بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد تارک طریق اجتهاد و تقلید، یک وقت جاهل مرکبه، یه وقت جاهل بسیطه. یعنی این کسی که بدون تقلید یه عملی انجام میده، یک وقت جهل مرکب داره، یعنی احتمال نمیده که این اصلا برخلاف واقع باشه، قطع داره به صحت این کاری که کرده. خب اینو حکمشو گفتیم، گفتیم حکم این حکم مجتهد متلبل الرأیه، یعنی تا موقعی که این قطعش وجود داره، قطع حجیتش ذاتیه، طبق قطعش عمل میکنه. بعدم قطعش که از بین رفت، مثل مجتهدی میمونه که رأی اولش از بین میره. بنابراین اعمال گذشتش صحیحه، احتیاج به تجدید نداره، اما از الان به بعد دیگه بعد برخلاف سابق عمل بکنه. این مال جاهل مرکب. و اما جاهل بسیط، عرض شد این کسی که این عملو انجام داده و احتمال میده برخلاف واقع باشه، جاهل بسیطه. گفتیم این دو جوره. یک وقت این جاهل بسیط مواجه میشه با دلیل قطعی، یعنی بعد قطع پیدا میکنه همین کاری که انجام داده، این کار صحیحیه. در اینجا ایشون میفرماد اثر باره، یعنی این عقدی که این کاری که بدون تقلید دیروز کرده، الان که با دلیل قطعی فهمیده مطابقه با واقع، کارش درسته. چرا؟ بر این که بنا شد صحت مراعا بشه. یعنی صحت و فساد مربوط به انکشاف واقع و عدم انکشافه. اگر معلوم شد مطابقه با واقع بوده صحیحه، این هم که معلوم شده. بله، در باب عبادات گفتیم چون قصد قربت میخواد، اون صرف مطابقه با واقع کفایت نمیکنه. ولی مقام ما فعلا مقام معامله است. در مقام معامله اگر یه کاری من بی تقلید کردم و بعد یقین کردم که این کاری که بی تقلید انجام دادم مطابقه با واقع، این درسته. ولی بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن فرقی نمی کنه، اینجا مثل باب عبادات میمونه، یعنی صرف مطابقه با واقع کافی نی. همونطوری که در باب عبادات ترتیب اثر مقید به چیه؟ مقید به علم و اعتقاده. اینم مقید است ترتیب اثرش به علم و اعتقادیشون میگه نه. اینجا غیر از اونجاست. مقام، در مقام ما ترتیب اثر مقید به علم و اعتقاد نیست. این همینقدر که مطابق با واقع در آمده کافیست برای حکم به صحت. ولی یه آقایی گفته نه، چون این موظف به سوال بوده، وظیفش جاهل، وظیفش سوال بوده، این برخلاف وظیفه این عقد فارسی رو انجام داده، ولو مطابق با واقع هم باشه باطله. ولی نه، حرف این آقا درست نیست، چون بحث ما در معاملاته و در معاملات گفتیم اگر کاری مطابق با واقع درآمد صحیحه. و اما فرع دوم جاهل بسیط، و او اینه بدون تقلید کاری کرده، احتمالم میداده این برخلاف واقعه، اما با دلیل قطعی هم که نفهمیده که مطابق با واقعه یا نه، این باطله. یا این عقدی که کرده وجودش کل عدمه، یعنی این زنی را که با عقد فارسی با صیغه فارسی باش عقد کرده، وجود این عقد کل عدمه، یعنی خلاصه هیچ اثری نداره. چرا؟ چون اصل کارش که بی تقلید بوده، تقلید نداشته که، اصل کارش بی تقلید بوده. حالا هم که کشف نکرده که مطابق با واقعه، ولو مطابق با فتوا بناس باشه، یعنی ولو مطابق با بعضی از فتاوی ها، ولی بازم باطله. چرا؟ چون فتاوی ظنیه و ظن حجت نیست. اصل اولی عدم حجیت ظنه، منتها برای مقلدین دلیل داریم. خلاصه اصل اولی عدم اعتبار ظنه. ولو الان این کاری که این آقا کرده، این عقد فارسی مطابق با ظن اجتهادیه، اما اصل اولی عدم حجیت ظنه، اصل اولی حرمت عمل به ظنه. بله، برای مقلدین اون مجتهد دلیل داریم که ظنش حجته، اینم که مقلد نبوده. پس جاهل بسیط که یک کاری میکنه، احتمال خلاف واقع میده، در یک صورت عملش صحیحه، اونجایی که کشف بکنه مطابق با واقعه، اما در یک صورت باطله، اثری بار نی در اونجایی که کشف علمی نمی کنه، کشف ظنی می کنه، یعنی می فهمه این با ظنون اجتهادیه موافقه، ولی چون مقلد نبوده این ظن اجتهادی براش حجت نی، این کاری که کرده وجودش کل عدمه، یعنی این ظنیره که با صیغه فارسی عقد کرده که انه عقد نکرده، این زن به اجنبی بودنش باقیه. بعد ایشون فرع دیگر شروع کردن. خب این آدمی که دیروز سه تا کار انجام داده، یکی این که زنی رو عقد کرده با صیغه فارسی، دیگر این که لباس متنجس به بول رو یک بار تطهیر کرده، و دیگر این که یک حیوانی رو هم تزکیه کرده ولی با قطع حلقوم، یعنی با فرع ودجین. سه تا کار دیروز بی تقلید کرده، از امروز میخواد متدین بشه، از امروز میخواد مقلد بشه. اگر مقلد کسی شد که اینا رو فاسد میدونه، که لا اشکال فی الفساد، لا اشکال فی عدم ترتیب اثر، این کارهایی که دیروز کرده تقلیدی که نبوده، پاش به جایی بند نبوده، الانم که از امروز مقلد شده، مقلد آقایی شده که اینا رو فاسد میدونه، پس زنی که دیروز با عقد فارسی عقد کرده باطل، اجنبیه. اون لباسی که دیروز یک بار شست لباس نجس بول، هنو به نجاستش باقیه. اون حیوانی که بریه بدجین کرده، اونم هنوز به میت بودنش باقیه. پس این در این صورت مسلمه. اما اگر نه، از امروز که میخواد مقلد بشه، مقلد کسی میشه که این کارا رو جایز میدونه، یعنی در ازدواج صیغه فارسی رو کافی میدونه، در لباس متنجس به بول قائل است به کفایت مره، میگه با یک بار هم پاک میشه، در تزکیه حیوان کافی میدونه سری ودجین رو. از امروز مقلد چنین آدمی شده، همین کارایی که دیروز کرده امروز مطابقه با فتوای این مرجعی است که خواد ازش تقلید بکنه. اینجا چه حکمی داره؟ ایشون میفرماد حکم اینجا حکم نقض مجتهد است به معنای سوم، که عرض کردیم نقض مجتهد فتوا رو گفتیم سه جوره. این مجتهدی که تا به حال عقد فارسی رو جایز میدونست، نقض میکنه فتوا رو، میگه نه آخر عربیت معتبره. این سه جوره. یه جورش این که میگه اصلا قبلی شیطانی بوده، اصلا کار باطلی بوده، این درسته. خب البته این کسی این حرفو نمیزنه، یعنی مجتهدی که رأیش عوض میشه نمیگه اون قبلی شیطانی بوده، ولی تصورشو میخوایم بکنیم. تصور میشه که کسی که مجتهدی که رأیش عوض میشه فتوای اولو نقض میکنه، یک معناش اینه، نقض به این معنا که قبلی ها همه باطل، اینی که الان میگم درست، این یک معنای نقض. معنای دومیش اینه، میگه نه خیر، اونم در ظرف خودش حکم الله بوده، ولی من از ادله از امروز اینجور فهمیدم که عربیت معتبره، که وقت نتیجه چیه؟ عقدای گذشته همه صحیحه، عقدای فارسی، از امروز عقدایی که میخواد انجام بده باید عربی باشه. اینم دو معنای نقض. معنای سومی نقض اینه، مجتهد وقتی رأیش عوض میشه، میگه اون آثار نوعیه باقیه ولی آثار شخصیه از بین میره. این آقام همینطوره، یعنی این همین حرفی که برای نقض فتوای مجتهد به معنای سوم زدیم، این همین حرف برای این جاهل بسیطی که از امروز میخواد مقلد این آقا بشه، این حرفا رو میزنیم. دوباره مثالا رو تکرار بکنم. دیروز این آقا بی تقلید سه تا کار انجام داده: یک، زنی رو ازدواج کرده با صیغه فارسی، دو، لباس متنجس به بول شسته یک بار، سه، حیوانی رو سر بریده با فری ودجین. اتفاقا امروز مقلد یک آقایی شده که تمام این ستا رو جایز میدونه. این حکمش چیه؟ ایشون میفرما در دو تاش صحیحه، در یکیش باطله. در کدوم دوتا صحیحه؟ یعنی در کدوم دوتا اثر داره؟ نسبت به اون لباسی که یک بار شسته لباس بولی بوده و این آقا میگه یک بار کافیه، اون لباس پاکه، یعنی اثر طهارت باره. نسبت به اون حیوانی هم که فری ودجن کرده و این آقام جایز میدونه، اثر باره، یعنی اون حیوان خوردنش حلاله. پس بنابراین این ستا کاری که این دیرو کرده بدون تقلید الانم هر سه رو این آقا جایز میدونه، ولی دوتاش اثرش باره. کدوم دوتا؟ طهارت اون لباسی که یک بار شسته، مزکا بودن اون حیوانی که دوتا رگشو قطع کرده، اما اون یک کار دیگهش باطله. کدوم کارش؟ عقد فارسی. ولو این آقا جایز میدونه، این آقا عقد فارسی رو هم جایز میدونه، اما امروز که مقلد شده اون عقد فارسی اثرش، یعنی جواز بطیش، اون جواز بط مترتب نی. که دیرو من این عبارت رو به یه عبارت دیگه ای گفتم، گفتم اون جایی که آثار نوعی باشه باره. کجا آثار نوعیه؟ در اون دوتا. چرا اون دوتا اثرش نوعیه؟ برای اینکه نجاست و طهارت مال شخصی دونه شخصی نی. اگه چیزی نجسه برای همه نجسه، اگه پاکه برای همه پاکه، اگه چیزی حلاله برای همه حلاله، اگه حرامه برای همه حرامه. اون دوتا چون که اثرش نوعیه، یعنی اون دوتا کارش اثر داره. ولو هر سه تا کار رو مشهد جاید میدونه، ولی دوتا کارش اثرش باقیه. کدوم دوتا؟ اون دوتایی که اثر نوعی برش مترتبه. یعنی این آقایون، این آقای مجتهدی که من ازش از امروز تقلید میکنم، با مقلدینش اگر دیروز بودن و میدیدن که من این لباس یک بار شستم، تو این لباس نماز میخوندم. اگر میدیدن این حیوان رو من دو رگشو زدم، تمامشون از این گوشت میخوردن. چون خود آقای مجتهد میگه جایزه، مقلدینش هم میگه حلال و جایزه. پس بنابراین نسبت به دو تا کاری که دیروز بی تقلید کرده و اون دوتا کار موافق با فتوای اینه، آثارش باقیه. اما کدوم اون دوتا کار؟ چرا اون دوتا با اون یکی فرق داره؟ برای اینکه اون دوتا اثرش اثر نوعیه، اما این یکی اثرش اثر شخصیه. اون اثر نوعیش دیروز خوندیم، پس نتیجه چی شد؟ آقا این آقا دیروز لباس متنجس به بول یه بار شسته، حیوان رو هم با دو رگ تزکیه کرده، امروز مقلد آقایی شده که اینا رو جایز میدونه، تمام اون آثار باره. چرا؟ یعنی این هر کسی که یقولو به کفایت المره، اون لباس رو پاک میدونه، خودش و مقلدینش. ترتیب اثرش مشروطه به تقلید نی، لازم نیست در حین غسل و حین ضرب مقلد باشه، نه، ولو در حین عقد، یعنی ولو در حین اون غسل و در حین تزکیه مقلد نبوده، اما آثار اون دوتا چون آثار نوعی باره، میمونه اثر شخصی. کدوم یکی؟ جواز عقد فارسی. این آقا دیرو یه کاری دیگه هم کرده، صیغه فارسی با صیغه فارسی زنی رو عقد کرده. خب اینجا اثر شخصیه، یعنی این آقایی که زیدی که الان با این هند ازدواج کرده با صیغه فارسی، اثرش مال کیه؟ مال خودشه دیگه. جواز بعد مال اینه، یه مال مجتهدش که نی، بگه چون مجتهدمونم جایز میدونه، برای اونم جایز بعد. برخلاف دیروزی آبا، دیروزی ها چی بود؟ اثرش نوعی بود، یعنی اگر اون آقا با مقلدینش دیروز بودن، تو این لباس نماز میخوندن، از همین حیوان میخوردن. چرا؟ برای اینکه طهارت و نجاست، حلیت و حرمیت، حرمت مال این دونه اینی، مال همه است. ولی برخلاف اثر شخصی، این ازدواج به صیغه فارسی اثر شخصی داره. یعنی این زید وقتی هندو عقد میکنه با صیغه فارسی، ولو این آقا جایز میدونه، ولی اثرش که مال این آقا نی. این آقا بگه من چون جایز میدونم پس میتونم با اینم وضع بکنم، نه، اثر این مال اینه، این اثر شخصی بار نمیشه. عنایت کردین؟ دیرو با یه بیانی گفتم، اینو با یه بیان دیگه بار. دیرو گفتم آثار نوعی باره، آثار شخصی بار نی. امروز با این بیان میگم این سه تا کاری که این آقا دیروز بدون تقلید کرده، در دو تا کارش اثر باره. کدوم دو تا کار؟ اون غسل مرتن با اون تزکیه به قطع ودی ودجین، این دو تا کار اثرش باقیه. چرا؟ برای اینکه اثر اینها نوعیه. طهارت و نجاست، حلیت و حرمت مال این شخص تنها نی، مال هر کسی است که این کارو جایز میدونه. ولی سومین، یعنی اون جایی که ازدواج کرده با صیغه فارسی، اونجا اثرش فقط مال اینه. اگر این آقا، ولو این آقا عقد فارسی رو جایز میدونه و
این در اون موقعی که عقدو کرده فارسی بدون تقلید بوده اثرش بار نی، یعنی وجود این عقد کل عدمه، یعنی همون طوری که این زن قبلا اجنبی بود الان هم اجنبیه، ولو این که صیغه فارسی رو این آقا جایز میدونه. پس دیروز آثار نوعی رو خوندیم، مالا یختس که تطبیقش کردیشون با غسل مرتن و فری بدجین، و اما ما یعنی آثار شخصی، آثاری که مختص است اثرش به معین یا معینین، یا مال این تنهاست یا مال این مرد و مال این زنه. کل عقود و ایقاعات، در ایقاعات اثرش مال این کسیست که طلاق داده، میتونه از حال به بعد با خواهر این زن ازدواج بکنه. اگه عقد باشه اثر مال هر دوه، یا مثل اسباب شغل ذمه و امثالها. من الان نذر کردم اگه مریضم خوب بشه مثلا یه درهم صدقه بدم، خب این اثر مال کیه؟ مال منه. اثرهای شخصی اینها تمام هیچ کدام مترتب نی. اسباب شغل مثالش مثل چی؟ شغل ذمه، عهد و نذر و قسم. من اگر عهدی کردم با خدا که بعد بر سرش مال منه، من باید به این معهود عمل بکنم. قسمی خوردم، نذری کردم، عهدی کردم و امثالها مثل حق سابق. یه نفر اومده تو مسجد زودتر جا گرفته، خب این حق مال کیه؟ مال این آقایش که جا گرفته. خلاصه میخوام بگیم بعضی از آثار شخصیه. یکی اون ازدواج فارسی که اثرش فقط مال این عاقده. یکی همین مثالهایی که زدیم، در تمام اینها آثار شخصیه، اما آثار شخصیه فلای و ترتب. دیرو گفتیم چی؟ گفتیم آثار نوعیه یا ترتب، اما آثار شخصیه لای و ترتب. از آثار هذه الامور، اثر این اموری که الان گفتیم، حالا عقد فارسیه اثرش جواز وطیه، اگه نذر و عهد و قسمه اثرش وجوب وفاء به عقده. از آثار این امور لابد من ان یتعلق، نسخه دست من یه من داره اضافه است که نه توی مثال مناهج هست نه تو اون نسخه ها هست، من نمیخواد. لابد ان تتعلق، البته باید اینجا یتعلقه، اون نسخه ها تتعلقه اونا درسته. خلاصی ببینید عبارت اینجوریه، آثار هذه الامور مثلا همون عقد فارسی، حالا یکیشو میگیری، این اثر لابد ان تتعلق بالمعین، یعنی این زیدی که این هندو ازدواج کرده با صیغه فارسی اثرش فقط مال اینه، جواز وعد فقط مال اینه، اما اون دوتا چی؟ اون جوازش مال همه بود، یعنی اونای مجتهد و اون مقلدای دیگه هم میتونستن از اون گوشت بخورن، از اون حیوانی که من تزکیه کردم، میتونستن تو اون لباس نماز بخونن، اثر اون دوتا کار مال همه است، ولی این اثر فقط مال اینه. نمیتونیم بگیم حالا که این مجتهد جایز میدونه عقد فارسی، پس مجتهد هم میتونه با این زن وجه بکنه. نه، این اثر شخصیه، یعنی اگر این با صیغه فارسی هندو عقد کرد، اثر جواز وجهش فقط مال اینه. این آثار شخصیه مترتب نمیشه، یعنی نمیتوانه از امروز که مقلد شده نمیتوانه با این زن اثر بار بکنه. این زن کل اجنبیه، عقدش وجودش کل عدمه. از لا معنا بعد تحمل کنیم، فعلا امروز هم تحمل بفرمین تو فردا ایشالله، ما داریم نراقی میخونیم دیگه، فعلا حرفای نراقی رو داریم میخونیم، ایشون این فرقا رو گذاشتن، درسته نادرسته ایشالله از فردا شروع میشه، فعلا تحمل بفرمایید. امروز هم ما هر چی که ایشون میده شما گوش بدین، فقط بفهمیم چی میخواد بگه، بفهمیم چی میخواد بگه که بعدن بتوانیم ردش هم بفهمیم، بله اگه نفهمیم این حرفا رو ردش هم نمیفهمیم. خلاصه ایشون آقا فرق گذاشت بین آثار، این آدمی که دیرو بی تقلید ست کار کرده امروز مقلد کسی شده که هر ست کار رو جایز میدونه، آثار دوتاش باره. چرا؟ چون نوعیه. آثار یه دونش چون شخصیه بار نیست. چرا؟ انشالله باشه، یعنی قبول نداریم این حرفا رو. اجلا معنا. لسببیت عقد صادر عن زید علی هند، این رجل خاص به نام زید، این امرأه خاص به نام هند، عقدی فارسی از ناحیه این اومده، این لا معنا لسببیته، این عقدا لهلیتها، ها به امرأه برمیگرده. اون دیروزی ها اثرش چی بود؟ مال همه بود، ولی اینجا معنا نداره، معنا نداره بگیم سبب است این عقد فارسی برای هلیت این امرأه علی کل من یرا. من یرا کیه؟ مجتهد، مجتهد و مقلدینش ولو عقد فارسی رو جایز میدونن، اما نمیتونیم بگیم چون اینا عقد فارسی رو جایز میدونن منم که عقد فارسی خوندم پس اونا میتونن با این وعده بکنن. نه، اون آثار اون دوتا نوعی بود، اونا بار میشد، اما آثار این عقد فارسی یک اثر شخصیه. لذا میفرماد معنا نداره که یک عقد فارسی از زید نسبت به هند این سبب هلیت اون زن بشه بر مجتهدی که یقولو به جواز هذا العقد، یرا به معنای یعتقدو، یقولو اینهاست. خلاصه مطلب، من یرا یعنی مجتهد، این مجتهد ولو جایز میدونه هذا العقد، عقد فارسی رو، اما این عقد فارسی که این زید نسبت به هند خونده، این اثر جواز فقط مال اینه، مال اون آقا که نیستش که. و مقلدی، عنایت کن آقا، از نظر ادبی این مقلدی حتی بر کله، یعنی علا رو سر اینم در بیاریم، وقتی مقلدی مقلد حتی بر کل شد، اون علایی که سر کله سر اینم در بیارین. عبارت من یرام که مجتهد شد، ببینین عقد فارسی که این زید خونده و هند شده زوجش، این حلال نیست بر مجتهد و بر مقلدینش. عنایت کردین؟ علال مجتهد و علال مقلد، این ای دقت نکنی عبارت پا به هواسا، مقلد عطف به کله، اون علا که سر کله سر مقلدم در میاد، اون من یرام یعنی مجتهد عبارت معناشی میشه. معنا نداره این عقد فارسی که من خوندم بگیم این زن حلال است بر مجتهد و بر مقلدین اون مجتهد، نه، این یه اثر خاصیه. این عقدی که این خونده بر هند اثر خاصش جواز وطیه، اونم فقط مال اینه، ولی برخلاف اون دوتا کار، اون دوتا کار اثرش اثر خاص نبود، برای همه جاری بود، یعنی اونها هم اثر به حساب نماز خوندن براشون بار بود تو اون لباس، اونها هم اثر جواز اکل نسبت به اون حیوان براشون بار بود، اون آثار باره، اما این اثر یعنی جواز وقت فقط مال این آغاز، این اثرهای شخصی لایترتب، یعنی این زن الان اجنبیه، دیروز چون بی تقلید عقدش کرده، امروز مقلد شده، تقلید امروزی نمیتونه عقد دیروزی رو درست بکنه. چرا؟ فاصله میشه بین سبب و مسبب، سبب باید متصل باشه به اثر. بله از امروز عقدای فارسی که میکنه اثر داره، چرا؟ برای اینکه اثر مقرون به عقده، ولی اثر دیروزی فاصله بوده. خلاصه زنی که دیروز به عقد فارسی خونده ولو امروز مقلدش جایز میدونه، ولی اون عقد فارسی اثر نداره. چرا؟ شرط تأثیر عقد فارسی اینه که مقارن با زن مجتهد باشه. دیروز این مقلد بوده، یعنی دیروز این کار رو انجام داده، سبب دیروزه، اگه از امروز بخواد اثر بکنه بین سبب و مسبب فاصله میشه، با حال این که بعد سبب و مسبب، سبب و مسبب متصل باشن. مثلا اگه امروز زنی رو به صیغه فارسی عقد کرد، دیگه عیالشه، اثر باره. چرا؟ برای این که عقد مقارن است با فتوای مجتهد. لذا میخواد همین رو ایشون بگه، ایشون میفرماد معنا نداره این اثر شخصی بار باشه، این زن حلال باشه بر اون مجتهد و مقلدین، ولی نسبت به اون دو تا اثر قبلی چرا؟ حلال میشد بر اون مجتهد و اون مقلدین اون مجتهد. حالا ایشون میخواد بگه چرا؟ هذا الشخص، مرحوم نراقی، هذا الشخص یعنی همین زید که دیروز عقد فارسی کرده، حال العقد که دیروز بوده لم یکن مقلدن، دیروز که در حال عقد بوده مقلد نبوده، فلم یترتب فی حقه الاثر، اثری در حق او مترتب نی کما تقدم. دیروز گفتیم وجود چنین از معامله کل عدمه، معامله، یا معامله به معنای اعم، یعنی نکاح بی تقلید وجودش کل عدمه. لذا می فرماد ابدا این اثر شخصی بار نیست. چرا؟ برای اینکه در حال عقد مقلد نبود. دیروزی رو چی فرمودیشون؟ دیروزی رو ایشون فرمود ترتیب اثرش مشروط نیست به اینکه مقلد باشه در دیروز. ولی امروزی میگه چرا؟ چون سبب و مسببه. امروزی میگه مشروطه که این سبب در صورتی که متصل باشه اثر داره. لذا آمده فرموده و اما بعد العقد. خب دیروز که این عقد وجودش کل عدم بوده، بدون تقلید بوده، حالا بعد العقد امروز که مقلد این آقاست که میخواد بگه عقد فارسی جایزه، اما بعد العقد فهو و ان دخل فی مقلدی، درست این الان آمد در زمره مقلدین که جایز میدانن عقد فارسی رو، لیکن لا یفی، لا یفی یعنی لا یفید این دخول در تقلید، این دخول در تقلید امروز فائده ای نداره. چه یترتب الاثر فی حقه، تا اینکه اثری داشته باشه در حق این. چرا؟ برای اینکه درست عقد فارسی مظنون مجتهده، ولی این مظنون که دیرو نبوده، این مجتهد مظنونش عقد فارسیه. میدونید اجتهاد علمی که نیستش، که این آقایونی که فتوا میدن ظن به این دارن که این حکم اللهه، منتها در خصوص تقلید. ولو ظن در اصل حرامه، اصل اولی عدم اعتباره، ولی ظن مجتهد بالخصوص دلیل داریم بر اعتبارش نسبت به مقلدی. حالا ایشون میفرما این عقد فارسی این ولو مظنون این مجتهده، یعنی طبق ظن این مجتهد درسته، ولی این مجتهد مقارن باید باشه تقلید و ظن این مجتهد با اثر. این دیروز بوده، ظن مجتهد امروز آمده، لذا میفرماد هیچ اثری نداره. و این دخله، ولو این داخل در مقلدین شده الان، یعنی داخل در زمره کسانی شده که عقد فارسی رو جایز میدونن، لکن لا یفید این دخول در تقلید از امروز. اگر از دیروز تقلید بود اثر داشت، ولی امروز اثری نداره. چرا؟ از المزنون، مزنون کدومه؟ عقد فارسی این مجتهد، چون زن دیگه مزنون مجتهد، ولو عقد فارسیه این مزنون مجتهد سبب این عقد هست، ولی متصلن لصدوره، یعنی به شرط این که متصل باشه به صدور عقد. صدورهی ضمیر به عقد برمیگرده. این لل اثر هم عنایت داشته باشین، جار و مجرور متعلق به سببیته. این لل اثر جار و مجرور متعلق به سببیت. عبارت رو دوباره میخونم. ولو مظنون مجتهد چیه؟ عقد فارسیه، یعنی این مجتهد به ظن این آقای مجتهد عقد فارسی صحیحه. درسته این مظنون این مجتهد عقد فارسیه، اما مظنون این مجتهد بخواد سببیت پیدا کنه برای این اثر، سببیت این مظنون برای این اثر مشروط به چیه؟ در حالی است که متصلا منصوب است بنابر حالیت، یعنی سببیت این عقد فارسی للاثر، که این عقد فارسی اثر داره در حالتی که متصل باشه به صدور عقد، به حالی که متصل نی. عقد دیروز بوده، اگر بگیم صحیح از امروز، سبب دیروز بوده مسبب امروزه و این درست نی. ولم یسر، این بابا به حالیه است، دخالت داره در توضیح مطلبا. مشروط است به این که این سببیت پیدا میکنه، این عقد فارسی کی سببیت پیدا میکنه بر این اثر که جواز وطیه، اون موقع که متصل به صدور عقد بشه. و حال اون که، و حال اون که لم یسر هادا سببا کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی متصلا بالعقد، چون بناس اگر متصلن بالعقد بود سبب باشه. و حال اون که لم یسر هازا، این عقد فارسی، این عقد فارسی سبب اینجوری نی، یعنی سبب متصل به صدور عقد نی. پس عقد دیروز، اثر امروز. اگر بخوایم بگیم این زوجیت درسته، لازم میاد بین اثر و مؤثر و بین سبب و مسبب فاصله بشه، و این کار کار درستی نی. لذا می فرماد و اما السببیت المنفصله فلا دلیل علیها. بله از امروز اگر عقدی بکنه چون متصله عیبی نداره، اما عقد دیروز منفصله. این زن اجتهادی این آقا امروز اون عقد دیروز رو نمیتونه درست بکنه چون منفصله است و ما دلیل نداریم علیها، که سببیت منفصله هم میتونه اثری بکنه. از لیس هو، برای اینکه این عقدی که دیروز انجام شده منفصله، مزنون مجتهد نیست. عقدی که از امروز انجام میده مزنون مجتهده، ولی این عقدی که دیروز انجام داده که مزنون مجتهد نبوده، رو سر هوا، رو پا بر هوا، همطور رو سلیقه خودش این کارو کرده. پس بنابراین لیس، این عقد واقع دیروز این مزنون مجتهد نبوده، چون به استناد تقلید این کارو نکرد، سر به هوا این کارو کرد، رو خودسری این کارو کرد. لذا میفرماد این درست نی ولا دلیل. عنایت بفرمی، یه نفر اومده از یه راهی میخواد درستش کنه، ما گفتیم بالاخره این ولو از امروز داخل این جمعیتی شده که عقد فارسی رو جایز میدونن، ولی عقد فارسی این باطله، اثری نداره. یه نفر میخواد اینم اثر دارش کنه، قیاس میکنه به کجا؟ قیاس میکنه به اجازه مالک. میدونید که اگر کسی معامله فضولی کرد، من رفتم کتاب شما رو، شما راضی نبودین، کتاب شما رو فروختم به کسی بدون جلب رضایت شما، شما دو ماه بعد امضا کردی، میگن چی؟ اجازه کردی، میگن عقد درسته. یعنی کشف میکنی با این اجازه امروز، کشف میکنیم که عقد دو ماه قبل صحیح بوده. این در اجازه. حالا این آقا میخواد اینجا هم همین کارو بکنه، میگه درسته این بی تقلید دیرو این کارا رو کرده، ولی امروز که تقلید کرده کشف میکنید که از دیروز این عمل مطابق تقلید بوده. ایشون میگه این حرف درست نیست. در باب اجازم که ما میگیم اونجا دلیل خاص داریم، اونجا اجماع داریم که اگر مالکی دو سه ماه بعد از بی اومد اجازه کرد، اونجا اجماع داریم که اون شخص مالک میشه از اول. اما در اینجا که همچی دلیلی نداریم که شما بیای بگی اینجا مثل اجازه است. یعنی امروز که داخل در تقلید شد کشف میکنیم از دیروز این عمل صحیحا انجام شده. نه، این حرف درست نی، برای اینکه اجازه کاشفیتش دلیل داره، ولی در اینجا کاشفیتش دلیل نداره. لذا میفرماد ولا دلیل. این قلتوسا، این قلت مقدره. ما تا اینجا این عقد رو بی اثر کردیم. این قلت، یه نفر میگه چرا میشه اثر دارش بکنیم؟ بگیم مثل معامله فضولیه که مالکش بعدن اجازه میکنه، چطور اونجا درسته؟ کش میکنیم اون معامله درسته، اینجا هم درسته. قلتو لا دلیل علی کون دخول فی تقلید که اجازت المالک، دلیل نداریم، اونجا رو دلیل داریم. پس نمیتوانی اینجا رو از اون راه درستش بکنی. علاوه اصل در معاملات فساده، اصل در معامله فساده. من نمیدونم با این تقلید امروز آیا معامله دیروز صحیحه یا نه. معامله نکاحه با، معامله به معنای اعم، من از امروز مقلد شدم، طبق نظر این آقا جایزه، حالا شدم مقلد این آقا، شک میکنم آیا با تقلید امروز آیا اون عقد دیروز فاسده یا صحیحه. اصل عدم صحت، چون اصل در معاملات فاسده. لذا میفرماد که علاوه، این یه دلیلی دیگه است، علاوه بر این که اصل در معاملات هم فساده. از کدومه؟ یعنی نمیدانم با این تقلید امروز معامله فارسی دیروز درست هست یا نی، اصالت الفساد جاریه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اثری که بر اون دوتا باره اونا بو خوبه، اما اثری که شخصیه و بر این عقد باره، این بار نی. و ما علاوه باید یه دلیلی دیگه، عدم ترتب اثر کان ثابتن قبل تقلید. این قبل از تقلید شما دیرو اشاره کردین، قبل از تقلید که اثری نداشت. عقد فارسی بی تقلید که وجودش کل عدمه، نمیدونیم با تقلید امروزی اثردار میشه یا نه. فیستس ها همون اصلی که گفتیم تقریبا اینم همونه، منتها اون اصالت الفساده، اینم استصحاب فساده. این عقدی که دیروز بی تقلید انجام شده یقینا فاسد بوده، نمیدونیم با تقلید امروز آیا فسادش از بی رفته یا نه. یستصحب الفساد. اینا همه دلیل است بر این که این کاری که کرده چون اثر شخصی برش مترتبه، این اثر شرعی بار نمیشه. مع در واقع این دلیل سومه با، الاصل فی المعاملات، اون یه دلیله. دلیل سوم هم این که عدم ترتب اثر کان ثابتن قبل از تقلید. قبل از تقلید که این اثری نداشت، نمیدونیم با تقلید اثردار میشه یا نه. فیستصحب انتها کلامه ملخصن، خدا رحم کرده که تازه ایشون خلاصش کرد، هم مقدمه رو خلاصه کرد و هم اون تفصیل بعد از مقدمه رو خلاصه کرد. انتها کلام ایشون ملخص.
آقا
حالا چون میخواد بگه اصالت العموم ما داریم، اوفو بالعقود عامه دیگه، و این فارسی را میگیره، ولی عرض کردیم ما داریم نراقی فعلا میخونیم، این اصالت الفساد قبول نداریم، این استصحاب قبول نداریم، ولی فعلا نراقی هستیم. هر وقت شیخ انصاری شدیم اون وقت شما شروع کنیم به اشکال. ما تا اینجا نراقی بودنمون تمام شد، حالا میخوایم وارد بحث بشیم. المهم فی المقام بیان ما ذکره فی المقدمه. ایشون میگه اونی که برای ما خیلی مهمه حرفاییست که آقای نراقی در مقدمه گفت. آخه ایشون یه مقدمه گفت، ملخصش کردیم ما، یه تفصیل داد بعد از مقدمه. ما اول شروع کنیم به مقدمه، اونی که خیلی مهمه، بیان اون حرفی که ایشون در مقدمه زد اونو میخوام بیان کنیم. چی گفت ایشون در مقدمه؟ فرمود کل ما جعله الشارع، عبارتشون این بود دیگه، کل ما جعله الشارع من الاسباب، هر چیزی که شارع سبب قرار داده، حالا عقد باشه یا ایغا، طلاق باشه یا ازدواج، هر چیزی که عبارت نراقی همین بود دیگه. فرمود اون چرا که شارع از اسباب قرار داده لها، اینها یک حقیقت واقعیه داره، یک حقیقت ظاهریه داره. عبارتشون این بود دیگه، یعنی الان صیغه عقد اگر سبب حلیته، اگر سبب زوجیته، این صیغه عقد یک حقیقت واقعیه داره، یک حقیقت ظاهریه داره. این اسباب شرعیه یک حقیقت واقعیه داره، یک حقیقت ظاهریه داره. ایشون میگه اولا ما قبول نداریم که سبب رو شارع قرار داده باشه. دوباره همون حرفایی که چند بار زدیم دوباره تکرار بکنم، تکراره و الا مطلب تو ذهنتون هم. صفحه 350 یه بحث مفصلی، اون جاییست که کسی رسائل رو نمیخونه. 350 عقولو، همون حرفی که چند بار زدیم. میدونید که ما دو جور احکام داریم، احکام تکلیفی داریم که 5 تا است، احکام وضعی داریم که بنا شد حد حصر نداشته باشه. غیر این 5 تا هر حکمی ما داریم بهش میگن حکم وضعی، مثل سببیت، مانعیت، شرطیت، جزئیت، هر چی هست دیگه، اینا رو میگن احکام وضعی. احکام تکلیفی که حتما قابلیت جعل داره، یعنی شارع میتونه بگه من جعل وجوب کردم برای نماز، جعل حرمت کردم برای شراب، جعل استحباب کردم برای غسل جمعه، جعل کراهت کردم برای جنوبی که بخواد غذا بخوره در حال جنابت، بدون که مکروه. خب همین کارا رو شارع کرده دیگه، یعنی شارع میتونه احکام تکلیفی رو جعل بکنه. جعلت الصلاه واجبه، جعلت الخمره محرمه، جعلت غسل جمعه مستحب، جعلت اکل آدم جنوب مکروه. خب این احکام تکلیفی است، جعلش که حتما به دست شارع. صحبت در احکام وضعیت، آیا احکام وضعیه رو هم شارع میتونه جعل بکنه یا نه؟ مشهور میگن بله، احکام دیگه، احکام بعد مال شارع، میخواد تکلیفی باشه، میخواد وضعی باشه، شارع میتونه جعل بکنه. یعنی چی بگه؟ بگه جعل تو رکوع جزءا للصلاه، جزئیه، بیاد بگه جعل تو رکوع جزءا للصلاه، جعلت الطهاره شرطا للصلاه، جعلت الحیض مانعا عن صحت. اینا رو میتونه بکنه، این کارا رو شارعی که میتونست جعل احکام تکلیفی بکنه، جعل وجوب و حرام و مکروه و مستحب، این جعلا رو هم میتونه بکنه. بیاد بگه جعلت الرکوع جزءا للصلاه، یعنی جزئیت رو جعل بکنه. جعلت الطهاره شرطا للصلاه، یعنی بیاد شرطیت رو جعل بکنه. جعلت الحیض مانع عن صحت الصلاه، بیاد جعل مانعیت بکنه. چه فرقی میکنه؟ آقای نائینی همه همینی میگن، شیخ آقا اینجا خودشو به زحمت انداخته. هر دفعه من اینو گفتم عبارت آقای نائینی رو هم گفتم، دلش میسوزه برای شیخ، میگه قد اتعب نفسه الشریفه، چقدر ایشو خودشو به تعب انداخته تا بیاد بگه نه خیر اینا مجعول استقلالی نی. شیخ میگه هیچ کدوم اینا قابل جعل نی، یعنی شارع نمیتونه بگه من رکوع رو جزء صلات قرار، نمیتونه بگه. میگیم پس کجا ما میگیم رکوع جزء؟ میگه ها، اینا بر میگرده به احکام تکلیفی. شارع میگه یجب الرکوع فی الصلاه، من انتزاع جزئیت میکنم بر رکوع. ببینی جزئیت منتزع از حکم تکلیفیه. یعنی شارع چی میگه؟ میگه یجب، حکم تکلیفی، یجب رکوع فی الصلاه، من از این یجب انتزاع جزئیت رکوع میکنم. ببین با چه زحمتی ایشون خودشو مقابل کرده. یه جاهایی هم گرفتار میشه واقعا شیخ، از اون جاهاش که تک تنها مونده، یه دونم یاور نداره، ولی معذاله ادعا میکنه که محققین با منن. واقعا هیچ محققی با ایشون نی. خلاصه مطلب، شارع مقدس جعل حکم میکنه، میگه یجب الرکوع، اون ماییم که انتزاع جزئیت میکنیم برای رکوع. شارع جعل شرطیت نمیکنه، میگه یجب الطهاره فی الصلاه، من از یجب الطهاره انتزاع شرطیت میکنم. ببینی شارع نمیتونه بگه طهارت شرطه، چرا؟ چون حکم وضعیه. شارع میگه یجب الطهاره، حکم تکلیفی جعل میکنه، من از اون حکم تکلیفی انتزاع شرطیت میکنم. شارع نمیتونه بیاد بگه حیض مانعه، پیغمبر به زن حائضی فرمودن لا تصلی فی ایام اغرائک، نهیه، تکلیف دیگه. یعنی ای زنی که حیض هستی نباید نماز بخونی، ما از این نباید انتزای مانعیت میکنیم. تمام اینجاها رو شیخ انصاری چون رو اون حرف شیستادگی داره که احکام وضعیه قابلیت جعل نداره، منتزع از تکلیف، تمام اینا رو باید بیا توجیه بکنه. پجوت یا مثلا شارع نمیتونه بگه دلوک شمس سبب وقت صلاته، چی میگه؟ میگه اقم الصلاه لدلوک شمس. این اقم الصلاه لدلوک شمس، میاد میگه واجب است در موقع که شمس در نصف النهار نماز بخونی، ما انتزاع سببیت میکنیم. خلاصه مطلب، شیخ یه همچین عقیده ای داره و قهرن با نراقی مخالفه. نراقی چی فرمود؟ فرمود این اسباب رو شارع جعل کرده. عنایت کردی اینا رو بر چی گفتن؟ ایشون نراقی چی فرمود؟ فرمود این اسباب رو شارع جعل کرده. ایشون میگه اصلا من قبول ندارم این حرفو، چون من اسباب از حکم وضعیه و احکام وضعیه قابلیت جعل نداره. بعد میفرماد حالا سلمنا، بر فرضم رو عقیده اونایی که میگن احکام وضعیم قابل جعل، بازم ردت میکنم. پس رد نراقی چند تا شد؟ دوتا. اولا ما قبول نداریم که شما گفتی اسبابی که جعل علاه الشارع، اسباب حکم وضعیه قابلیت جعل نداره، این اولا. و ثانیا بر فرضم حالا رو قول دیگران بگیم اسباب قابل جعل، بازم شما رو رد میکنیم انشالله فردا.
بله بگی آدم رفت رو بگی.
بعضی جاها حرف منابعش درست در میاد، بعضی جاها
بله دیگه. اون تفسیری که آیا خون داده، ایشون میگه سه جور میکنه، بعد یا اون جوره، بعد یا اون جوره، بعد یا نه اون جوره نه اون جوره، حرف منابعی هم داره.